الان توی این شرایط تحریم احتیاج به حمایت داره و باید اشتغال ایجاد بکنه، باید سرمایه‌گذاری انجام بشه تو جامعه. از اون سرمایه‌گذاری که وجود داره حمایت بشه. خب حالا شما میفرمایید که چجوری؟ در جایی که بهره بانکی ما 25%، 30%، 20%، حالا هر کس هر چقدر میتونه میگیره، چجوری یک سرمایه گذار میتونه بیاد واحد تولیدی رو اندازی کنه و میتونه تداوم بده کارشو و رقابت کنه با یک تولید کننده همسایش که با بهره 14%، 6%، 8% میگیره؟ این اصلا امکان پذیر نیست.
بله.
بعدم هر روز یه نکته ای عوارض میبندن برای مثلا صادرات کنسانتره، عوارض میبندن برای این جنس، اصلا صادرات بعضی جنس ها رو یک شبه ممنوع میکنن، اصلا قدرت برنامه ریزی رو از تولید کننده گرفتن. تولید کننده نمیدونه باید فردا چی کار بکنه. تولید کننده که الان در گذشته سرمایه درگردشش برای مثال 100 میلیون تومان بوده، الان باید بشه 300 میلیون تومان. این سرمایه درگردش همه جای دنیا بالاخره بانک‌ها تامین میکنن یا از طریق بورس تامین میشه. ما مکانیزم‌های مالی تو بورس که نداریم، حتی فقط مکانیزم‌های با بانکن. بانک‌های ما که خودشون الحمدلله همشون بنگاه دارن، همشون سرمایه دارن، آپارتمان می‌خرن می‌فروشن و توی اقتصاد بنگاهداری میکنن. یعنی اینها اون وظیفه اصلیشون رو ول کردن، رفتن تصمیم به کارهای دیگه که خب نتیجهش هم همین افزایش بی‌رویه دلار و بهره بانکی و خیلی خیلی مشکلاتی که الان تولید ما درگیر این مشکل.
با ما همراه باشید، صحبت جناب ملکی رو هم بشنویم. آقای ملکی، خب مباحثی که جناب حسین قلی مطرح کردن، خودشون به حال رئیس محترم اتحادیه تولید کنندگان صادرکننده روی و سرم کشور هم هستن، خب دستی بر آتش تولید دارند و اقتصاد، که قطعا شما هم در کمیسیون صنایع حتما نظارت کردید و گزارش هایی رو میبینید. به هر حال بازدید های میدانی شما هم آخرین اخبار اطلاعات رو در اختیار شما قرار میده. الان در این شرایط خاص اقتصادی آیا دستور کار ویژه‌ای در کمیسیون صنایع معادن مجلس وجود داره که به هر حال دولت رو مکلف بکنه که این سیاست‌های غلط رو به هر حال تصحیحش بکنه، از اون طرف به هر حال تامین سرمایه در گردش بکنه برای بنگاه‌های اقتصادی و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار بده که ما به تعبیر درست آقای حسین قلی بتونیم به هر حال با شرکت‌های مشابه خارجیمون توان رقابتی داشته باشیم؟
هم مشکلی کشور ما نمیدن امنیت اقتصادی است.
بله.
من یه ماه پیش سخنرانی کردم، تمامی مراحل و رده های عدم امنیت اقتصادی رو اونجا تشریح کردم که چی هستش. آقای حسین قلی یکی دو مورد به جای اشاره کردن، یکی بحث نداشتن ثبات نرخ ارز هست.
بله.
اینم هر چند سالی تکرار می شود، تسعیر نرخ ارز که در تولید کننده را در میاره. تولید کننده که ماشین‌آلات را به نرخ ارز مثلا 1000 تومانی یه زمان وارد کرده تیزده می شه 4000 تومان، قطعا نمی تواند به همون میزان درآمد داشته باشه که باز پرداخت بکنه. یا الان که مثلا با 4200 هم وارد بکنه بشود 10000 تومان، یا کجا بیاریم ما به تقاضا بدیم؟ در دنیای امروز یک کشورهای در حرفی برای گفت دارن، علت این است که ثبات نرخ ارز دادن. همسایه نزدیک ما امارات متحده عربی 50 سال هست که نرخ ارز قراردادی داره دلار برابریش 3.65 درهم یک دلار است. خود کشور عربستان هم همینطوره. 0.1% معمولا به اصطلاح تفاوت نرخ ارز پیش میاد. در اینجا سرمایه‌گذار به راحتی میتواند سرمایه‌گذاری بکند، دیگران از هیچ گونه تغییرات نوسانات. این یک مورد است. مورد بعدی بحث بانکی را مطرح کرد. در کشور ما مشارکت مدنی به بانک شد کننده صورت نمیگیره.
بله.
مشارکت یعنی که من در سود و زیان شما شریک هستم، بلکه در اینجا یه پولی داده میشود با ربح مرکب، طرف اگر به موقع پرداخت نکنه بهره هم میاد، بر روی بهره بهره دیگه، من روی سود یه جریمان تعلق میگیره، میشه حرام اندر حرام. اون پایه که بر اساس حرام گذاشته شد به طور طبیعی نمیشه گفت آینده خوبی داشته باشیم. اون چی که شما اشاره کردید در مورد این که مجلس چه کار کرده، من بله سخنگوی کمیسیون سرای معادن هستم.
بله.
قبل از اینکه اصلا من مجلسی باشم سی سال مدیران شرکت‌های بزرگ واحد تولید در تهران بودم.
درسته.
به اطلاعات خوبی از بحث اقتصاد و بمبافتاری دارم.
بله درود بر شما.
اونم در شرکت‌هایی که واقعا مطرح بودن، بالای 5000 نفر بیرون داشتن. ببینید این بحث ها که مطرح میکنید، ما تولید رستا قانون حمایت از تولید رقابت پذیر رو در کمیسیون و در کمیسیون تولید رقابت پذیر، دو تا کمیسیون هستن در حقیقت، مصوب کرد. خب از نظر حمایتی قانون کمبود نداره، مشکل اجرا داره.
بله.
ببینید بله در بعد نظارتی اتفاقات میفته، جای خود داره که وزارت صنعت معدن تجارت تعزیرات و نظر با کالای قاچاق میاد پدر تولیدکننده رو در میاد، کالاهای چینی بنجل بیکیفیت خب بپور، حتی قبل از این نوسانات هم وارد میشد، مثل صنایع نساجی ما و سایر صنایع ما رو زمینگیر کرد. یا چجور زمینگیر کردن؟ به خاطر این که به صورت قاچاق به راحتی بدون این که عوارض گمرکی بدن اسم میشد وارد میشد. اینها مشکلات حاد عدم امنیت اقتصادی است. ما تا تولید ناخالص ملی یا جی دی پی را بالا ببریم، این که بتوانیم ارزش پول ملی را بالا ببریم این کامپازی نیست.
بله.
شما باید پشتوانه داشته باشید، اون تولید ملی شماست. تولید وجود نداره بدون پشتوانه. شما پول چاپ میکنید، پول بی ارزش میشود، همه میشود که یه دفعه میبینیم که اصلاح برابری تومن ما یا ریال ما در مقابل ارزهای دیگر یه دفعه به هم میخورد، ده برابر میشود، بیشتر میشود. اینا مشکلات ماست. همسایه خودمون رو ما مقایسه بکنیم، حالا اخیرا یه خودمون هم نوستان پیدا کردن نیست، مثلا ترکیه را حساب بکنیم، نه معدن دارن، نه گاز دارن، نه نفت دارن. با روش توجه به تولید در تمام زمین ها و بازرگانی، ببینید یه بحث تولید داریم، یکی بلد بودن به اصول بازرگانی داخلی و خارجی مخصوصا.
بله.
جز در بازارهای جهانی به معنی واقعی کلمه یک علم
هست،
ما در این زمینه هم مشکل داریم.
آقای ملکی ما فرصتون به اتمام رسیده، ممنون از توضیحات ارزشمندتون. یه دقیقه هم با جناب حسین قلی صحبت‌های پایانیشون رو بشنویم و با دو بزرگوار خدافظی کنیم. آقای حسین قلی در خدمتتون هستیم.
من از آقای ملکی بسیار بسیار تشکر میکنم که مسائل واقع بینانه دیدن. ولی من میخوام خدمتتون بگم که من خیلی سالا هستش که کار تشکری انجام میدم. در اتاق بازرگانی در جاهای مختلف حرف زده میشه، حتی من چندی بار توی همین کمیسیون سرای معادن مجلس هم خدمتشون رسیدم، حرفا گفته میشه، ولی اون اراده‌ای که به بخش خصوصی اعتقاد داشته باشه و بخواد بیاد مسائل مشکلات رو حل بکنه متاسفانه وجود نداره.
درود بر شما.
الان یک عرض نیمایی درست کردن، همون اشتباهی که در طی این سالهای متمادی انجام شده داره انجام میشه. عرض دبی یا عربستان یا جاهای دیگه رابطه مستقیم با دلار داره، ما عرض شناور مدیریت شده هستیم که واقعا به شما بگم این مدیریت بسیار بد بوده. چرا؟ چون شما باید عرض رو با توجه به وضعیت اقتصادی به مرور بالا ببرید، نمیشه نقدینگی بالا بره، تورم بالا بره، ولی اون ارزه رو شما صفر نگرش داری، خب یهو فنرش میپره. این اتفاقی میفته که الان افتاده. الان سر نیما هم همینه، این اجباری که میکنن این صادر کننده تولید کننده باید ارزو برگردونه. من از شما سوال میکنم کدوم تولید کننده میتونه از اول 97 تا الان تولید کنه، صادر کنه، پولشو برنگردونه؟ از چجوری مواد اولیه میخره، چجوری پول کارگرشو میده، چجوری پول بیمه میده، مالیاتو میده؟
بله.
این ارزو برمیگردونه، فقط از کانال نیما و بانک مرکزی برمیگردونه که به نظر من نباید برگردونه. چرا؟ چون امریکایی اون وقت میفهمن که ما از چجوری داریم تجارت میکنیم تو دنیا و مشکل ایجاد میکنیم.
بله، ممنونم از جناب علی آقای حسین قلی که مدیر زمان هم فرمودید. انشالله که به حال اون اراده‌ای که حسالی اشاره فرمودید در دولت ما و جسارتاً آقای ملکی اینا رد نشن در مجلس هم اتفاق بیفته و ما بریم به سمت این که واقعاً از این شعارها فاصله بگیریم، بریم واقعاً به سمت عمل کردن به وعده هامون که انشالله کشور در مسیر درست خودش قرار بگیره. متشکرم از شما آقای ملکی، جناب علی هم صمیمان سپاسگزارم. شبتون بخیر باشه. خوبان شنونده، در خصوص عدم حمایت جدی دولت از واحدهای تولیدی و حل مشکلات اونها گفتگوی من رو شنیدید با آقای ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس و جناب حسین قلی عضو اتاق بازرگانی. ممنونیم از همراهیتون. از زن شنونده رادیو گفتگو سامانه 162 رو هم به خاطر بسپارید و از این طریق حتما نظرات خودتون رو در مورد برنامه‌های شبکه رادیوی گفتگو با ما مطرح کنید.
دنیا بدون خطر.
اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تشریح دیدگاه خود درباره راستی‌آزمایی و نظارت بر برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران پرداخت. نماینده اتحادیه اروپا گفت این اتحادیه تعهد قاطعی خود را به برجام و تداوم حمایت از آن اعلام کرده و مصمم به ادامه همکاری‌ها با جامعه بین‌المللی برای حفظ این توافق هسته‌ای است. آقای دکتر علی بیگدلی، استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل بین‌الملل، در این بخش گفتگوی با ما همراه هستن. آقای دکتر بیگدلی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگانتون عرض ادب و شب بخیر.
متشکرم. آقای دکتر بیگدلی، ما قبل از اینکه این بیانیه صادر بشه صحبت‌های آقای یوکیو آمانو رو هم داشتیم، مدیر کل آژانس، که تصریح کرده بودن که ایران به تعهدات خودش عمل کرده و خب حالا به تعبیری هم ایشون گفته بودن که انتظار دارن که این همکاری ها و اجرای تعهدات همچنان تداوم پیدا بکنه و بیانیه اتحادیه اروپا هم نشون دهنده این هستش که به حال جمهوری اسلامی ایران به وعده های خودش در قالب برجام عمل کرده در حوزه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خودش. الان با این وصف آقای دکتر بیگدلی، چه انتظاری از اتحادیه اروپا وجود داره با عنایت به این که خب اونها در سیاست‌های اعلانی خودشون بارها گفتن که ایران به تعهدات خودش عمل کرده، ولی به نظر میرسه در اون بخشی که باید جمهوری اسلامی ایران از برجام منتفع بشه که در حوزه انتقال مالی هست و امکان فروش نفت خیلی اروپایی ها اون اراده جدی رو ندارن.
این به هر حال اتحادیه اروپا اگرچه با دنبال کردن تعهدش نسبت به برجام اقدام قابل قبولی از خودش نشون داده، ولی از طرفی هم درگیر فشارهای اسرائیل و آمریکا و عربستان سعودی هم هست.
بله.
ولی جای خوشبختی هستش که هم آژانس برای 14-15 بار اعلام کرده که ایران نسبت به برجام تعهدات رو عمل کرده و اتحادیه اروپا هم از این بابت خیلی خوشنود به نظر میرسه و به همین دلیل هم اون بحث اینستکس رو عنوان کردن که بتونه این مثلا پنجره های مقابلات تجاری و داد و ستت های بانکی عملی بشه با ایران. اتحادیه اروپا نمیخواد ایران رو از دست بده و ما هم باید تلاش کنیم که اتحادیه اروپا رو از دست ندیم، به دلیل اینکه اگر یه مثلثی رو شما در نظر بگیرید، یه زلش آمریکاست، یه زلش هم عربستان و اسرائیل هستن و زل سومش اتحادیه اروپا است که ما اگر از اتحادیه اروپا جدا بشیم، این سه زل همبستگی و همزیستی بیشتری پیدا خواهند کرد و طبیعتا ما بیشتر تحت فشار قرار خواهیم گرفت. و بنابراین الان موقعیت مناسبی هست که ما این رابطه‌مون رو با اتحادیه اروپا حفظ بکنیم، حالا همطور که شما فرمودید بتونیم فروش نفتمون داشته باشیم، مبادلات تجاریمون و مثلا مبادلات بانکیمون عملی بشه. اتحادیه اروپا چند تا انتظار از ما داره.
بله.
بحث پالرمو هستش و سی اف تی هستش که هنوز در مجمع به تصویب نرسیده و مسئله بعدی که به آقای مس چند وقتی پیش تو کنفرانس امنیتی مونیخ به آقای دکتر ظریف هم پیشنهاد کردن که ما ناچار هستیم که این سه تا درخواست رو از شما بکنیم، که مسئله موشک بوده، که مسئله دخالت ایران در منطقه بود و یکی هم مسئله رعایت حقوق بشر. بنابراین الان مشکلی که بر ما پیش آمده این فشاری است که از این جهت، از این طرح کردن این سه عنوان علیه ما داره مطرح میشه. و آقای ظریف هم توی کنفرانس امنیتی وین هم چند وقت پیش دفاع کردن از این که ما این حقمون هست که برای دفاع از منافع ملیمون امکانات نظامیمون رو ارتقا ببخشیم و نمیتونیم یه دوره نیست که ما بخواییم با شمشیر به جنگیم و اینها. ولی من پیشنهاد من این هستش که باید بشینیم با اتحادیه اروپا مذاکره بیشتری بکنیم، خیلی جدیتر با اتحادیه اروپا وارد گفتگو بشیم و نگذاریم اتحادیه اروپا اون ضلع سوم رو به نفع آمریکا و اسرائیل مسدود بکنه علیه ما، چون ما موقعیتمون خیلی مناسب هست به دلیل همون تاییدی که آژانس کرده که ما کاملا متعهد بودیم به تعهداتمون در حفظ احکامی که آژانس صادر کرده در ارتباط با برجام. این موقعیت مناسبی است، امتیاز خیلی خوبی است که ما الان در اختیار داریم. بنابراین من اعتقادم این است که مذاکرات حتی در سطح وزرا هم با 4-1 همچنان ادامه پیدا کنه.
بله. از نگاه شما، حالا آقای عراقچی هم معاون سیاسی وزیر خارجه در وین حضور پیدا کردن در نشست شورای حکام آژانس و قرار هستش که در سطح معاونین وزارت خارجه 4-1 شرکت بکنن، حسنه اشاره فرمودید که ما باید یه دیپلماسی در واقع فشرده تری رو و رایزنی های گسترده تری رو داشته باشیم. به نظر شما با توجه به اینکه ما از زمان اعلام خروج امریکا از برجام که تقریبا از اردیبهشت ماه هست، واقعا دستگاه دیپلماسی ما مجدانه در این رهگذر حرکت کرده، اما با گذشت حدود 10-11 ماه هنوز اتفاقی نیفتاده، آیا این باز برمیگرده به اینکه ما باید تلاش هامون رو بیشتر بکنیم یا خیر، یا باید منتظر باشیم که این اراده در اتحادیه اروپا ایجاد بشه؟
خب ببینید، این خیلی مقصر دستگاه دیپلماسی ما نیستش.
بله.
از طرف دیگه اتحادیه اروپا هم تلاش میکنه که ما رو از دست نده و نمیخواد تحت سلطه به اصطلاح سیاست های آمریکا در سطح بین الملل بشه، با توجه به اینکه الان بحث رنسانس اروپا رو آقای مکرون مطرح کرده، بحث ناتوی اروپایی مطرح شده، با این فاصله هایی که داره بین اتحادیه اروپا و آمریکا میفته که کاملا به نفع ما خواهد بود، من به این دلیل دارم عرض میکنم که ما این رابطه‌مون رو با اتحادیه اروپا نباید بگذاریم خدای نکرده لغو بشه، برای اینکه دیگه ما امکان دسترسی به این محافل بین‌المللی از دستمون رها میشه.
بله.
باعث که یک به اصطلاح نرمش‌های از طرف دستگاه دیپلماسی ما هم مطلبش که ما بتونیم اتحاد اروپا رو در کنار خودمون حفظ بکنیم، تا اونجا که به منافع ملی ما زیان وارد نمیشه ما میتونیم به اتحاد اروپا یک قول و قراری بذاریم که این موقعیت رو بر خودمون حفظ کنیم.
بله، متشکرم آقای دکتر بیگدلی عزیز که در این گفتگو با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده در خصوص بیانیه اتحادیه اروپا در نشست شورای حکام درباره ایران و برجام گفتگو من شنیدید با دکتر بیگدلی، استاد محترم دانشگاه. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:50 است. دعوت میکنم آخرین بخش گفتگوی ما رو هم شنونده باشید که به موضوع اصلاح نظام بانکی میپردازه.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
خب در بخش ویژه برنامه امشب بدون خط خوردگی که از ابتدای هفته هم به اون پرداختیم و به عنوان آخرین برنامه این هفته بدون خط خوردگی هم به اون میپردازیم، اصلاح نظام بانکی هست و شیوه های بهینه و هم افزای بانک ها به خصوص با توجه به آسیب هایی که الان در بانک های خصوصی وجود داره. جناب کامران ندری کارشناس پولی و بانکی در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب ندری سلام بر شما، شبتون بخیر.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض ادب و سلام دارم.
متشکرم. آقای ندری، خب ما در این هفته در مورد موضوعات مختلف که در کلان اصلاح نظام بانکی وجود داره با کارشناسان عزیز برنامه صحبت کردیم. امشب هم در مورد شیوه های بهینه‌ای که میتونه به هم افزایی بین بانک‌های کشور کمک بکنه با توجه به اینکه در سال‌های اخیر بازار غیر متشکل پولی هم آسیب‌های زیادی رو به اقتصاد کشور وارد کرده، هم به لحاظ مالی و در واقع جبران خسارت‌هایی که دولت تا الان کرده حدود 40,000 میلیارد تومان بوده، از اون طرف هم به حال اعتماد مردم تا حدودی نسبت به سیستم بانکی هم سلب شده. در این راهگذر و در این چارچوب به چه نکاتی میشه اشاره کرد؟
برای خدمت رو عرض بکنم، بله همطور که شما فرمودید مؤسسات مالی که تحت نظارت بانک مرکزی نبودن در سالهای قبل ساماندهیشون مسائل مشکلاتی رو به وجود آورد و نارضایتی هایی رو تو کشور ایجاد کرد که نحوه حلش هم به نوعی میشه گفتش که مسائل مشکلاتی رو برای اقتصاد میتونه درست بکنه و ما از این تجربه‌ای که در سالهای قبل در رابطه با ساماندهی مؤسسات مالی غیر مجاز داشتیم باید استفاده بکنیم و در واقع تلاش بکنیم که در وضعیت مشابهی در سالهای آینده قرار نگیریم. در حال حاضر بانک‌های ما این حس رو دارن که برخلاف مؤسسات مالی غیر مجاز اینا دارن تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت میکنن، گرچه مسائل و مشکلاتی در بانک‌های ما وجود داره. بله. ولی حداقل این امیدواری رو میشه به مردم داد که در حال حاضر فعالیت‌های اونها تحت نظارت بانک مرکزیه و به هر حال در بانک مرکزی هم داره تلاش میشه اون دسته از بانک‌هایی که با مشکل مواجه هستن به نوعی سرسامان پیدا کنن بدون اینکه به سپرده گذارها و سهامداران خرد این بانک ها آسیبی وارد بشه. اولین گامی که در این زمینه برداشته شده هفته پیش میشه گفت به نوعی توسط رئیس کل بانک مرکزی رونمایی شد و اون ادغام در واقع 5 تا از بانک های نظامی کشور، بانکایی که سهامداره عمدهشون نیروهای مسلح کشور بودن، در بانک سپه تا اونجایی که من خبر دارم تمام تدابیر لازم برای اینکه آسیبی به سپرده‌گذارها در این ادغام وارد نشه و همچنین سهامدارای خرد در واقع در این رابطه متحمل زیان و خسارت نشن دیده شده، ولی خب به هر حال این کار یه پیچیدگی هایی داره، یه دشواری هایی داره به لحاظ مالی و فنی که امیدواریم در واقع مسئله حل بشه. البته ما تجربه ادغام بانک ها رو در مقاطع مختلف تو این 40 سال گذشته داشتیم، اصلا از ابتدای شروع انقلاب ما میشه گفت این ادغام بانک ها رو در هم دیگه داشتیم، به نوعی در واقع بانک های قبل از انقلاب که بانک های خصوصی زیادی هم در واقع در اون موقع فعال بودن ادغام شدن و در واقع بانک های بزرگ امروز رو به وجود آوردن و از ابتدای دهه 80 به بعدم شاهد حضور بانک های خصوصی در کشورمون بودیم. منتها به هر حال این رو هم خدمتتون باید عرض بکنم دیگه، هر برنامه جدیدی که شما اعمال میکنید و هر تجربه جدیدی طبعا به مرور زمان با مشکلاتی مواجه خواهد شد. این بانک های خصوصی هم به همین شکله، در رابطه بانک های خصوصی هم میشه گفتش که ما چون تجربه مشابهی رو بعد از انقلاب نداشتیم با مشکلاتی مواجه شدیم. این میتونه کمک بکنه که ما اون ساختار در واقع نظارت بر بانکامون رو به نوعی تقویت بکنیم و با توجه به این که با بزرگتر شدن اقتصاد اندازه این بانک هم داره بزرگتر میشه، طبعا ما باید اقدامات احتیاطی لازمی رو برای نظارت بر بانک ها پیش بگیریم، اعمال بکنیم که تجربیات گذشته میتونه کمک بکنه و درس هایی که در گذشته ما داشتیم میتونه کمک بکنه که این اقدامات احتیاطی و نظارتی در واقع تقویت بشه.
انشاءالله. متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب ندری و با شما خداحافظی.
خواهش میکنم، خداحافظ.
شبتون بخیر باشه. خوبان شنونده، در آخرین بخش گفتگویی نگاهی داشتیم به اصلاح نظام بانکی در کشور که گفتگویی من رو شنیدید با جناب کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی. فرصت ما هم در برنامه امشب به اتمام رسید. از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. آخر هفته خوب براتون آرزو می‌کنم. در پناه حق باشید.